مهدي امام منتظر ای نسل بهترین بشر خورشید مخفی پشت اب ای اختر و نور سحر ای گل نرگسم بیام دلبر و مونسم بیام بی تو صفا نباشدم میان مجلسم بیام میان مجلسم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق رو پیدا کردیم باز در سید اللیالی شب جمعه دیگر تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی رو، برنامه‌ای که الحمدلله این توفیق و این افتخار رو داریم در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. ان شاء الله بتونیم امشب هم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. مثل همیشه در ابتدای برنامه‌ها حسن مطلع برنامه‌های معرفتی که در محضر حضرت استاد هستیم آماده می‌کنیم دل‌های خودمون رو برای تابش نور معرفت به این قلب‌ها و این دل‌هایی که زنگار گرفته است و چه مانعی بهتر برداشته میشه. تمامی موانع به این وسیله برداشته میشه که انسان بخواد با ذکر و نام حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها زنگار زدایی بکنه از این قلب و از این دل. انشاءالله که بتونیم دلهای خودمون رو آماده تابش پرتو نور معرفت انشاءالله بکنیم. همینجور که خدمتتون عرض کردیم آماده هستیم برای استفاده از کلمات حضرت استاد. سلام عرض میکنم حضرت استاد، در خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و بکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا صاحب المرعى و المسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را عرض می کنم. موفقیت روز افسون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. و ما همونطور که عزیزمون اشاره کردن یادی از صدیقه طاهر سلام الله علیها کرده باشیم. باشد که نظر لطفی و عنایتی به همه ما و شما عزیزان بکند. زندگی دینی دنیوی و اخروی ما را بیمه خودش قرار بدهد انشاءالله. این صفای سینه هامون از صفای فاطمه است. هرچه داریم و نداریم از عطای فاطمه است. مریم و آسیه و حوا و آدم جای خود خوب می دانیم و ما. عالم گدای فاطمه است. من نمی دانم چه سری هست در خلقت، ولی خلق مجنون علی و او مبتلای فاطمه است. خلق مجنون علی او مبتلای فاطمه است. از همان اول خدا در شأن زهرا گفته بود او برای حیدر و حیدر برای فاطمه است. علت این گریه های ماست اشک فاطمه. گریه های ما همه از گریه های فاطمه است. گوش کن از کوچه ها دارد صدایی می رسد. یا صدای مجتبی یا نه صدای فاطمه است. گل نورسته ما را چیدند، گل نورسته ما را چیدند، سفره زندگیم برچیدند. فدای قلب سوختت علی جان، چی کشیدی؟ فدای اون سخنت که فرمودی و اما حزنی فسرمد و اما لیلی فسرمد. زهرا رفتی ولی با حزن اندوه من تا آخر عمر هست. شبهای من دیگر خوابی از گسته تو نخواهد دید. شب که تاریک شود منزل من، زهرا جان، شب که تاریک شود منزل من، عوض شمع بسوزد دل من. فدای قلب سوختت، دل سوختت علی جان. نفسی الا زفراتها محبوستون، یا لیتها خرجت مع زفراتی. زهرا جان، ای کاش مرگ زودتر به سراغ علی بیاد و این گسته های سنگین و بی پایان من را هم خاتمه دهد. یبن الحسن، آقا جان، به خاطر ما نمیای، به خاطر مادرت زهرا، سینه پهلو شکسته، زخمهای دلش، گریه های مظلومانش، شیون بچه های فاطمه، اشک های جانسوز علی در فراق فاطمه، همه منتظرن یا ابن الحسن بیایی و انتقام همه آنها را بستانی. عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان.
خیلی ممنون و تشکر حضرت استاد. الحمدلله، خدا رو شکر میکنیم توی این شبی که طولانی ترین شب سال هست، به عبارت ثانیه ها یادی کردیم از شب طولانی و بی پایان حضرت آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، که حزنشون سرمد و بی پایان بود و لیلشون و شبشون مسحد و بدون هیچ لحظه ای پلک زدن و خوابیدن. انشاءالله که تمامی تک تک لحظات زندگیمون با نور معرفت ائمه، با نور معرفت حضرت آقا علی ابن ابی طالب و بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها منور و روشن باشه انشاءالله. حضرت استاد، الحمدلله ما توفیق داشتیم در محضرتون بودیم در این شبهایی که برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی پخش میشه. این توفیق رو داریم معرفت خودمون رو بالاتر ببریم. ابتداءً شناختیم و فهمیدیم که اگر قرار یکی از یاران حضرت آقا ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف بشیم، باید به این معرفت افزایی خودمون تکیه بکنیم، باید حتما دنبال این باشیم که معرفتمون نسبت به خداوند رو بالاتر ببریم. اگر امکانش هست یک مختصری از اون چیزی که فرمودید باز هم توضیح بدید برای اینکه آماده بشیم برای شروع مطلب جدید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به این استعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله، الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و لعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الی یوم لقاء الله. ما در تمام این جلساتمون این جمله نبی مکرم را تکرار کردیم در رابطه با ویژگی های یاران حضرت مهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، که می فرماید فهم الذین وحد الله حق توحیده. از ویژگی های یاران حضرت مهدی این است که خدا را به آن گونه ای که هست می شناسند و به وحدانیت حق با آن گونه ای که شایسته هست اینها می رسند. از کتاب الزام الناصب جلد 2 صفحه 200. از اهل سنت ابن اعصم کوفی در الفتوحشون جلد 2 صفحه 320 می نویسد رجال مؤمنون عرفوا الله حق معرفته. مردان مؤمنی هستند که خدا را به آن گونه ای که هست شناختند. و هم انصار المهدی علیه السلام فی آخر الزمان. اینها یاران حضرت مهدی در آخر الزمان هستند. فلذا ما هرچه بتوانیم پله‌های معرفت را بیشتر طی کنیم، برسیم به بالاترین مرتبه معرفت. یک تعبیری دارد امام راحل رضوان الله تعالی علیه، خیلی تعبیر قشنگیه، میگه مراد از توحید معتقد به یگانگی خدا نیست. قریب ببین مضمون، توحید از باب تفعیله، یعنی در عالم به یک وحدت رسیدن و جز خدای عالم در این جهان تأثیر گذاری ندیدن. هرچه ما داریم، کمالاتی داریم، اینها همه از خدا، بلکه خدا بدانیم. یه تعبیر دیگری داره که نگید عالم از خداست، بگید عالم خداست. الله نور السماوات والارض، خدای عالم در مرتبه تجلی میشه عالم هستی. این عالم هستی تجلی ذات اقدس روحی است، جز او در این جهان چیز دیگری نیست. سید الشهدا سلام الله علیه در دعای روز عرفه، هل الغیرک من الظهور، آیا جهان برای غیر تو ظهوری دارد؟ جهان ظهوری غیر از تو دارد؟ اگر ما به اینجا برسیم، یعنی یکی دانستن، به یک مرتبه برسیم به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه، جز خدا و جلوه خدا چیز دیگری نبینیم در عالم. به دریا بنگرم، دریا تو بینم، به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم. مردان خدا پرده پندار دریدن، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدن. و ما رأیت شیئا الا رأیت الله قبله و معه و بعده. مراد از رسیدن به توحید یعنی در جهان یک مؤثر هست و یک خالق هست، غیر از او خالق دیگری نیست. هو الله خالق کل شیء، به تعبیر علامه طباطبایی، کل ما یطلق علیه شیئون فهو خالقه. هرچه در دنیا کلمه چه به او گفته شود، فلان چه، فلان چیز، این خالقش خدای عالمه. من دارم حرف میزنم، تکلم میکنم در محضر شما، شما دارید عرائض ما را گوش میدید. هم خود من وجود من تجلی اوست، کمالات وجودی منم تجلی اوست، چیز دیگری نیست. اگر غیر از این باشد سر از شرک در میاره. حالا انشاءالله ما در رابطه با فرمایشات امام رضوان الله تعالی در مسائل معرفتی شاید بتوانیم یک فصلی رو باز کنیم، یک چند جلسه، مبانی معرفتی که اساسی ترین خلاصه پایه های عرفانی امام رضوان الله تعالی علیه بوده و هرچه که ایشون تونست در خلاصه تأسیس حکومت جمهوری اسلامی و نشر معارف اهل بیت و غیره انجام بدهد، همه علت اصلیش همون مبانی معرفتی این بزرگوار بوده و بس. و خودشون هم بارها در جلسات خصوصی اشاره داشتن ما چیز اگر در جهان به یک نتیجه رسیدیم به برکت همون بحث معرفتی بوده. ولی زا ما تلاش کنیم این بحث معرفتیمون رو به بالا ببریم. معرفت حق، معرفت رسول اکرم و ائمه علیهم السلام، که اینها مظهر اتم تمام کمالات حق هستند. خدای عالم فیضی بخواهد به عالم برساند، واسطه این فیض رسول اکرم و اهل بیت رسول اکرم صلوات الله علیه مجمعین هستند. فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. زیارت آل یاسینی که توسط خود رسول اکرم در اختیار شیعیان قرار داده شده که حضرت رو هر روز این چنین زیارت کنیم که آقا جان در عالم چیزی نیست جز این که از کانال شما میرسد و اگر کسی به خدا هم بخواد برسد تنها راهش هم شما هستید. بنا عبد الله، بنا وحد الله. حتی بحث توحید و معرفت هم باید از کانال شما باشد و بس. ولی ما در این زمینه مفصل صحبت کردیم، گفتیم بعضی از حجاب‌های در وسط هست، این حجاب‌ها مانع هست. حالا حجاب‌های ظلمانی هست، مثل گناه، معصیت، بخل، حسد، عجب، ریا. اینا حجاب‌های ظلمانی هست که با شریعت باید اینها رو چکار کنیم، از بین ببریم. با اتیان واجبات، عمل به واجبات و ترک محرمات این حجاب‌های ظلمانی از بین میره. ولی اگر ما بخوایم حجاب‌های نورانی از بین بره، حالا اون یک بحثی است که حالا الان من نمیخوام وارد شم، که در دعای برای شما عرض کنم شعبانیه که زیارت همه ائمه علیهم السلام بوده، ما نداریم یک دعایی که همه ائمه سلام الله علیه اون را ملتزم بودن میخوندن. مثلا دعای کمر از حضرت امیر سلامونه، دعای نطبه از حضرت ولیعصر ارواح و نافدا، دعای عرف از آقای امام حسین، دعای ابو حمزه شمالی از آقای امام سجاد. ولی دعای شعبانی و مناجات شعبانی مال همه ائمه هست که فرازهای خیلی زیبایی داره. یکی از اینها همین فراز الهی حبلی کمال انقطاع الیک حتی تخرج، بله، حبلی کمال انقطاع الیک حتی تخرج ابصارنا حجب النور. خدایا کمال انقطاع به ما عنایت کن، ببخش تا حجاب‌های نورانی را هم ما بتوانیم پاره کنیم. حالا اون حجاب‌های نورانی چه هست؟ من فقط در یک جمله که همون اسمای الهی هست، رحیمیت، رحمانیت، کریمیت، که انسان فقط یک دفعه رحیمیت حق برای آدم تجلی می‌کنه، رحمانیت حق، کریم بودن حق، غفاریت، یک دفعه همین‌ها را ما حجاب ها را کنار میگذاریم، جز او چیز دیگری نمیبینیم. حتی از اسما صفات هم میریم بالاتر، فقط او را میبینیم. که در دعای مریدین هست اگر اشتباه نکنم، امام سجاد میفرماید و رؤیتک حاجتی و لقاؤک قرت و عینی. خدایا ملاقات تو مایه چشم روشنی من هست و زیارت خودت آرام بخش منه و رؤیت تو که حاجت بالای بالاترین حاجت من از تو را ببینم، تو را ببینم. حالا اینکه تو را ببینم چه هست دیگه، اینجا باید رفت سراغ حضرت امیر سلام الله علیه و امام سجاد که چگونه می شود خدا را دید. حضرت موسی علی نبی جنان و علی و علیه السلام گفت رب ارنی حتی انظر الیک. خدایا خودت به ما نشان بده که تو را ببینم. علامه طباطبایی یک حرف قشنگی دارد، میگه حضرت موسی پیغمبر اولوالعزمه و جزء مخلصینه. اگر خدا دیدنی نبود مگر میشد حضرت موسی از خدا بگه رب ارنی حتی انظر الیک؟ البته دیدن با این چشم نه، با این چشم ما حتی یکی از اصحاب امام صادق سلامی امام باقر که میگه چرا نمیتونه خدا رو ببینیم، میگه این خورشید یکی از مخلوقات ریز و کوچک خداست. شما ببینید میتونه یک دقیقه بیان خورشید نگاه کنی مستقیم چشمت کور میشه. یک نعمت مخلوق کوچک خدا نمیتونه تو نگاه کنی تا رسد که میخوای به خدا نگاه کنی. ولی این که حضرت موسی طلب می کند، حالا این که در چه مرتبه بود غیره و خطاب آمد انظر الی الجبل، نگاه کن به کوه، اگر تجلی مرا تونست طاقت بیاره تو هم میتونی طاقت بیاری. یکی از شیعیان امیرالمومنین تجلی کرد، در روایت ما داریم، به کوه، کوه متلاشی شد و سار موسی است. حضرت موسی مفتاد قش کرد، وقتی از قش بیرون آمد قال انی توبت الان، خدای من توبه کردم. ولذا این مرتبه از مراتب است که باید یه مقداری ما دقت کنیم که انشاءالله از خدا بخواهیم اون بالاترین مرتبه توحید و مشاهده حق بی حجاب خدا انشاءالله نصیب همه ما بگرداند. و جلسه گذشته ما یه بحثی رو شروع کردیم، یه بحث جدیدی بود در رابطه با مسئله نیت، که دیگه اساسی ترین کار برای ما اصلاح نیته. اگر ما بخوایم به اون مراتب بالا برسیم، مشاهده حق برسیم، لقاء الله قبل از رسیدن به قیامت، در اینجا خدا را ببینیم با جلوه های اشیا، حالا اون مستقیم غیر مستقیم شما کار نداریم، یه بحث هایی است که نمیشه خیلی خلاصه مطرح کرد. اینها که داره حضرت ولیعصر ارواح نافدا وقتی ظهور میکنه مطلبی رو بیان میکنه، تمام این یارانش از اطرافش پراکنده میشن، اینا همه دارای تیل عرض، تمام گوشه کنار عالم رو میچرخن ببینن آیا این جمله که حضرت بیان کرد با این چیز در جای دیگر هم هست. میبینن نه، در هیچ جای عالم این معرفت نیست و این نکته ای که حضرت ولی از فرمود نیست. همه بر میگردند و سر تسلیم در برابر حضرت ولی عصر فروت میآورند. امام صادق سلام الله علیه فرمود من میدانم حضرت ولی عصر چی میگه که اینا فراکنده میشن. مرحوم قاضی هم فرموده بود منم میدانم حضرت ولی عصر چی گفت، چی میفرماید که یاران ویژش خلاصه پراکنده میشن. حالا بعضی هم حدسایی زدن که حالا من خیلی زیاد نمیخوام تو این وادی وارد بشم، ولی عرفا و بزرگان از مرحوم سید بحرالعلوم گرفته، مرحوم قاضی، مرحوم بهاری، مرحوم آقای بهجت، دیگران و دیگران، آخرین توصیه‌ای که آقایان دارن میگن ما بعد از سالها ریاضت و ذکر و غیره به این نتیجه رسیدیم در سیر سلوک اگر ما تصحیح نیت کرده باشیم همه چی درست است. با تصحیح نیت راه هزار ساله را میشه یک شبه پیمود، ولی مادامی که نیت اصلاح نشده، ما هنوز تو الفبای نیت هستیم، ما نماز میخوانیم یا به صورت عادت دعا میخوانیم، عادت کردیم، اگر نخوانیم ناراحت میشیم، نماز میخوانیم برای اینکه میدونیم کسی که نماز نخونه روزش کم میشه، نماز بخونه روزش زیاد میشه. خب اینا کار تجاریه. نماز نخوانیم خدای عالم ما رو میبره آتش جهنم. قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. اهل جهنم میگن چرا شما اومدید تو آتش؟ میگن چون نماز نمیخوندید. و نه، یک دفعه نه، قضیه بالاتر از این هست که امیرالمومنین فرمود النیت اساس العمل، نیت پایه ها و اساس عمل نیته. هر چه نیت بالاتر باشد پرواز ما هم به همون اندازه سریع‌تر خواهد بود. نیت ما جلوی چشمون باشد؟ نه. اینها باید دقت کنیم که نیت رو درست کنیم. بعد روایت رو از کافی جلد 2 صفحه 16 آوردیم که حضرت ان النیت هی العمل، خود نیت هم عمله. نیت جز عمل چیز دیگری نیست. حالا ما تصور میکنیم که نیت ما یه چیزی در ذهنمون میگذرانیم، یک قصدی میکنیم، به اون قصد میخوایم چکار کنیم، نماز بخوانیم، دعا بخوانیم، عبادت کنیم، کار خیر انجام بدیم. امام صادق فرمود الا آگاه باشید، توجه داشته باشید، ان النیت هی العمل. در روایت دیگر رسول اکرم عرض کردیم، فرمود خدای عالم به صورت شما، جسم شما نگاه نمی کند، به قلب شما نگاه می کند. قلب شما به چه هوایی دارد ضربانش رو ادامه می دهد. و نقش نیت در بالندگی اعمال هم آوردیم که حضرت فرمود انما الاعمال بالنیات، هرچه نیت خالصتر، پاکتر و عمیقتر باشد، اعمال ما هم به همون اندازه عمیقتر و گسترده تره. اگر چنانچه نه، نیت ما کوچک باشه. حضرت فرمود اگر کسی نیتش این هست که از این نماز و عبادت اینها خلاصه به وصال یک خانمی برسد، قطعا خدای عالم میرساند، خدا کریم است و اجر هیچ بنده‌ای را ضایع نمی کند. اگر کسی نیتش این باشه با این عبادت ها به دنیا برسد، خدا میگه ما میدیم. ولی آیا در آخرت هم نصیبی دارد یا نه؟ اگر کسی نیتش رسیدن به الله باشد، رسیدن به حضرت ولی از ارواح و نافدا باشد، او هم میرسه. یک عبارتی از مرحوم آیت الله العظمى بهجت نقل شده، اخیراً هم دیدم در فضای مجازی هم منتشر شده، که ایشون فرمود که اینی که میگن نمیشه خدمت حضرت ولی از ارواح و نافدا رسید، این برای عموم مردمه، ولی خواص خیلی ها اطلاع داریم خدمت حضرت ولیعصر میرسن، رسیدن خدمت حضرت خیلی ساده است. خود حضرت هم فرمود اگر این گناهانی که از ما از شما سر میزند و ما خوشایند نیستیم، قطعا به ملاقات ما نائل میشوید شما. این دیگه عبارت خود حضرت ولیعصر ارواح و نافدا است. اگر ما محرومیم از زیارت حضرت ولی است، مشکل مال ماست. تو الفبای شریعت گیر کردیم ما. تو الفبای شریعت تا چه رسد به اون طریقت که همون اعمال باطنی خلاصه عبادات و دعاها هست. و در این زمینه ما روایت آخری که ما نقل کردیم این بود که امام صادق سلام الله علیه فرمود، یعنی کسی سوال کرد که آقا جان چرا افرادی 60 سال 70 سال 100 سال اینجا گناه کردن ولی در قیامت جاودانه اونجا در عذاب هستن؟ از اون طرف هم یه بنده اومده 60 سال 70 سال کار کرده، خوب اگر یک کارگر یک روز کار کنه نمیان مزد یک سال بهش بدن، به تناسب روز مزد بهش میدن. یه کارمند یک ماه کار میکنه مزد یک ماه کارش بهش میدن، نه مزد یک ساله رو میدن. خدا 70 سال عبادت کرده، نماز خونده، غیره کرده، خب به تناسب این بیاد برای شما عرض کنم 500 سال نگه داره، 1000 سال نه، ولی زندگی ابد. حضرت فرمود علت این که کفار مشرکین و اهل جهنم فساق در جهنم همیشه هستن، چون در دنیا نیتشون این بود اگر برای ابد در دنیا میماندن میخواستن گناه بکنن، به خاطر این نیتشون خدا در جهنم به صورت ابد نگر میداره. اهل تقوا و عبادت هم نیتشون اینه، 100 سال نه، 100,000 سال، 100,000,000 سال، بی نهایت خدا یک زندگی ابد در دنیا به اینها میداد، در این زندگی ابد هم نیتشون بود که خدا را عبادت کنن، خدا را اطاعت کنن. به خاطر این نیتشون هم خدای عالم چیه؟ اینها را در قیامت برای ابد در نعمتهای بهشتی متنعم میکنه. این در حقیقت یک خلاصه بود با بعضی از تیزام. یک نکته ای هم ما آوردیم از کافی جلد 2 صفحه 84 که از حضرت سوال کردند که نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر خیر شر من عمله، این معناش چیه؟ نیت مؤمن از عملش بهتره، نیت کافر از عملش بدتره. حضرت فرمود یک بنده فقیریه، میگه خدایا به من ثروت بده، میرم با این ثروتم مسجد میسازم، مدرسه میسازم، بیمارستان میسازم، به فقرا میرسم، صله رحم میکنم، کارهای خیر انجام میدم، ولی دعاش به اجابت نمیرسه به مصالحی، ولی چون نیتش این بوده خدایا عالم تمام این ثوابها رو در نامه عملش مینویسه. ولی زاد دوستان در دعاها تلاش کنیم، توصیه‌ام به ما کردن همتتون رو بالا کنید، چون خدای عالم کرمش حد حسابی ندارد، عطایش هیچ حدی ندارد. از خدای عالم کارهای بزرگ و سنگین بخواهید، حالا اگر داد خب فبه المراد، اگر نداد چون نیت شما اینه خدایا به من فلان ثروت بده، فلان امکانات بده، اینه می کنم، کارهای خیلی بزرگ، خدایا اگر من ثروت داشته باشم تمام زندانیان بیگناه رو در یک روز همشون رو آزاد می کنم، فرض تمام فقرای کشور دیگر کشورها هرچه فقیر هست اینها را خلاصه فقرشون رو از بین می برم. یک همت‌های بالا، اگر خدا داد خب فبها عمل می کنه، اگر هم نداد چون نیت ما اینه خدا پاداش تمام اینها رو در پرونده ما می نویسه. و از اون طرفم از این که یک آدم کافری خلاصه نیت می کنه که من میخوام برم آدم بکشم، میخوام برم دزدی کنم، میخوام برم فلان کنم، یا بخل دارد، حسد دارد، نمیتونه خوبی همسایش رو ببینه، خوبی برادر و عمو و غیره رو ببینه، خدا هم به خاطر اینکه نیتش بدتر از عملشه، بعضا یک نیتهایی داره، میگه اگر من قدرتی داشته باشم خلاصه تمام این جوانهای مذهبی فلان شهر رو از دم شمشیر میگذرانم، گرچه موفق نمیشه ولی به خاطر نیت شرش خدای عالم چیه؟ مجازاتش میکنه. و این تبدو ما فی انفسکم او تخفو یحاسبکم به الله، اونی که در نیت دارید چه این نیت رو در خارج عمل کنید یا عمل نکنید، خدا فردای قیامت شما رو محاسبه میکنه. البته در اینجا یک بحثایی از فقها و بزرگان و علمای اخلاق دارند که در نیت‌های شر یک سری نیت‌های شریست مثل بخل، حسد، کینه و امثال این، این ظاهر بشه یا ظاهر نشه فردای قیامت خدای عالم چیه؟ مجازات خواهد کرد. ولی یک دفعه نه، یک کسی تصمیم میگیره بره مثلا سیلی به باباش بزنه ولی توفیق پیدا نمی‌کنه، در اینجا خدای عالم روی رحمت و کرمی که دارد چون عمل نکرده گناهی برای او نمی نویسه. اینم در بعضی از روایات هم ما داریم، علمای اخلاق هم دارن. در خدمت شما هستیم، این داره طول کشید چون خیلی فاصله شده بود.
بله
تقریبا 3-4 هفته فاصله شده بود دیگه، من دیگه خواستم که یه مقداری توضیح بیشتری داده بشه.
بله استفاده کردیم از تک تک این کلام هایی که خیلی وقتا به عنوان خلاصه گفته میشه، اما در هر کدوم از این کلمات الحمدلله مطالب بسیار غنی نهفته است که قابل استفاده است. تشکر میکنیم از محضرتون. این یادآوری رو انجام بدم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند که تلفن هایی که زیر نویس میشه در اختیارتون قرار گرفته تا تماس بگیرید. ان شاء الله صدای شما داخل استودیو پخش میشه در فرصت مقتضی. از همین الان هیچ مشکلی نداره، با اینکه حالا بنای ما این هست که در انتهای برنامه تماس های شما بینندگان عزیز رو وصل میکنیم، اما شما بینندگان عزیز همین الان تماس بگیرید. عزیزان اتاق فرمان شماره های شما رو یادداشت خواهند کرد و در فرصت مقتضی با شما تماس خواهند گرفت. متاسفانه بعضا میبینیم که بعضی از عزیزان در انتهای وقت تماس میگیرن. خب طبیعی هست که توی اون فرصت انتهایی برنامه فرصت ما بسیار محدوده و نمیتونیم در خدمت همه عزیزان باشیم. پس همین الان همت بکنید و با این اگر دغدغه‌ای هست، مسئله‌ای هست، شبهه‌ای ذهنتون رو درگیر کرده، با همین شماره ها تماس بگیرید. انشاءالله پاسخگوی تماس‌های شما بینندگان عزیز خواهیم بود انشاءالله. بسیار خوب، قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ میان برنامه، این یادآوری رو انجام بدیم. امشب سالگرد وفات والده ماجده حضرت استاد هست انشاءالله. همه با هم قبل از اینکه میخوایم وارد میان برنامه بشیم و یک فاصله بگیریم، در اثنای همین میان برنامه یک فاتحه‌ای رو برای روح مطهر این والده مکرمه که باقیات و صالحاتشون الحمدلله ما داریم بهره میبریم و استفاده میکنیم از محضرشون، یک فاتحه‌ای رو قرائت بخونیم، با هم ببینیم این میان برنامه رو.
سيدي ومولاي ومالك رقي يوما بيده ناصيتي يا أليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري بفاقتي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب وطاعته غنى يا من اسمه دبا وذكره شفا وطاعته غنى ارحم من رسوم ماله الرجاء وسلاحه البكاء وسلاحه البكاء يا على العزيمة جوانهي
شد علال عظیمت جوانهی قم بالا خدمت که جوارهی اغفر لما لا یملکو الا الدعا فإنك فعال لما تشاء فإنك فعال لما تشاء يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين يا إله
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله همچنان با برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی در خدمت شما هستیم و این افتخار رو داریم در محضر حضرت آیت الله حضرت استاد دکتر حسینی قزوینی باشیم. خب ما تا اینجای برنامه الحمدلله از محضرشون بهره بردیم و اهمیت و ارزش نیت رو در اعمال انسان در تک تک لحظاتی که الان داریم سپری میکنیم و به واسطه همین نیت آخرتی جاودانه در انتظار ما خواهد بود، ارزش این رو شناختیم و به این پی بردیم. خب اما حضرت استاد سوالی که مطرح میشه و طبیعتا ما از خود حضرت عالی آموختیم که هر جا بالاخره معصومین علیهم السلام یک بیانی دارند، یک صحبتی دارند، اگر صرفاً به کلیات بسنده بکنند این خلاف حکمت و خلاف اون بالاخره روش بیان حکیمانه هست. الان ما بخوایم به سراغ خود معصومین بریم، بخوایم ببینیم بالاترین مرتبه نیت در اعمال ما، اگر بخوایم بالاخره به اون کمال برسیم در خود نیت، از منظر خود ائمه اطهار علیهم السلام بخوایم یه مقدار راجع به این صحبت بکنیم، حضرت عالی نسبت به این مطلب آیا نظرات حضرات ائمه رو امکانش هست برامون بفرمایید؟
خواهش میکنم. بله، یکی از مسئله مهمی که هست در رابطه با تصحیح نیت، عرض کردم بالاترین مرحله خلاصه سیر و سلوک هست و اساسی ترین و کلیدی ترین نقطه حرکت به طرف کمال هست، بحث تصحیح نیته. حالا ما انشالله فرصتی داشته باشیم بزرگان فقها مثلا صاحب عروه و محشی آیت الله رضوا حکیم رضوان الله تعالی علیه، بزرگان دیگر امام تو حاشیه شون بر عروه نکاتی دارن و در کتاب چهل حدیثشون و همچنین در آداب و صلاتشون و غیره نکات خیلی ظریفی دارن. ببینید، من یک روایتی رو مرحوم شیخ صدوق در علل و شرایط جلد یک صفحه 12، خصال جلد یک صفحه 188، در امالی صدوق جلد یک صفحه 38 آورده، از امام صادق سلام الله علیه می فرماید ان الناس يعبدون الله عز وجل على ثلاثه اوجه. عبادت مردم سه دسته است. مردم اگر خدا را عبادت میکنند، دعا میخوانند، اطاعت میکنند، کارهای خیر انجام میدهند، اولا يعبدون الله مراد فقط نماز نیست ها، کار خیر انجام میده، مسجد میسازه، مدرسه میسازه، صله رحم میکنه، امشب که دیگه طولانی ترین شب سال هست دوستان میرن منزل پدر بزرگشون، مادر بزرگشون، پدرشون، غیره، صله رحمی میکنن، هدایای میبرن، تمام اینها در این قسمت شامله. سه نوع ما میتونیم طبق فرمایش امام صادق نیت داشته باشیم. یکی یعبدونه رغبتن فی ثوابه، خدا را عبادت میکنه برای اینکه خدا یک ثوابی بهش بده، پاداشی بهش بده، بهش ببره، حوری بهش بده، قصرهای زیبا و مجلل بده، اون از زیر درختان تجری من تحت الانهار اینها را بده. البته من اینجا یه عزیزی در جلسه گذشته یک سوالی کرد از ما
که بود که تجری تحت الانهار با تجری من تحت الانهار
چیه؟ البته من بعد دیدم خدای عالم در قرآن اشتباه نکنم 24 جا تجری من تحت الانهار داره، یک مورد هم در همین سوره توبه تجری تحت الانهار دارد. این رو من دیدم بزرگان خیلی زیاد روی این مانور ندادن که آیا مراد فرق بین برای شما عرض کنم تحت الانهار چیه. سوره توبه آیه 100 و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی الله عنهم و عدن جنات تجری تحت الانهار. دیدم بعضی از برای شما عرض کنم بزرگان اهل سنت یک عبارتی دارد، آقای ثعلبی در تفسیر کشف البیانشون جلد 5 صفحه 86 تفسیر برای شما عرض کنم ابن عاشور محمد طاهر جلد 10 صفحه 193 شعراوی که از عرفای اهل سنت از جلد 5 صفحه 2 در تفسیرشون میگن آقا فرق بین تجری تحت الانهار با تجری من تحت الانهار. تجری من تحت الانهار یعنی از زیر پای اینها جویها جاری است، یعنی این چشمه دور هست، چشمه آبش آمده از زیر پای اینها رد میشه میره. تجری تحت الانهار یعنی از زیر پای اینها میجوشه میره. یعنی تحت الانهار یعنی از زیر پای اینها میجوشه میره، یعنی از جای دیگر نمیاد این آب. خدای عالم اینا یک مقامی دارن، از زیر پای اینها چشمه های آب در میاد و جاریس میره. اینم اصلا من تو کتب شیعه چیزی در این زمینه برای شما عرض کنم ندیدم. اصلا شیخ توسی در تبیان میگه از باب تفننه در عبارته و کسانی هم نقل کردن از شیخ توسی، آقایان برای شما عرض کنم در تبیان برای شما آیان دیگر هم همین داره، ولی توجیه قشنگیه. حالا مبنای روایتی ندارد، این ما روایتی از رسول اکرم از ائمه ما نداریم، ولی توجیه عقلی خوبیه. تجری تن تل انهار یعنی از زیر پای اینها چشمه میجوشن، یک مقام خیلی بالاست، از زیر پای اینها آب میجوشه. تجری من تحت الانهار از زیر پای اینها جاری، یعنی مثلا چند کیلومتر اون طرفتر این آب سرچشمش اونجاست، میاد و از زیر پای اینا رد میشه میره زیر پای دیگران. اینم خلاصه خواستم اینم یک نکته ای رو این عزیزمون که سوال کرده بودن ها یک سوال هایی میکنن که مغز اجنم نمیرسه به گلا جای صبحانی. بله یک سوالاتی است. از این دوستانی که تخصص در تفسیر دارن اینا باید این سوال ها رو جواب بدن. دوستان سوالاتی که ما حرفی نداریم ما جواب بدیم، حالا هر سوالی که باشه در حد توان بضاعت علمیمون پاسخ میدیم، ولی بعضی وقت هست که انسان حضور ذهنم نداره، باید حتما مراجعه کنه. سوال جدیدی باید مراجعه بشه بعد. ولی ایشون گفت دوتا آیه را مقایسه کرد، نه دوتا آیه نیست، 23 آیه من تحت الانهار، یک آیه تحت الانهار. بله ولذا در اینجا حضرت میفرماید که یک دسته خدا را عبادت می کنند به آنکه سب یک ثوابی برسند، فردا بهشتی و حوری و توری و از زیر پای اینها بجوشه یا از جای دیگه از زیر پای اینها رد بشه. حضرت فرمود فتلک عبادت الحرس ها و هو طمع، این عبادت آدم های حریص، آدم های منفعت طلب هست. اینها حالا حضرت نمیگه اینها بده، مبطل عمل هست. حالا ما انشالله در آیاتی که هست در رابطه با خوفن و طمعن اونجا این آیات رو ما میاریم که 7-8 آیه ما در قرآن داریم که اولیای الهی هم مثل حضرت برای شما عرض کنم ابراهیم، داوود و غیره یا عباد الرحمن، اینها خلاصه یدعونه خوفن و طمعن، هم به خاطر ترس از آتش، هم ترس. البته اینم دقت کنید ها، بعضی از آقایان یه مقداری در اینجا دچار اشتباه شدن، حالا قلم مبارکشون لغزیده و غیره. نظر امام علیه السلام، نظر بعضی از بزرگانی که میگن اگر کسی به قصد رفتن بهشت نماز بخونه نمازش باطله، این آیات به درد این نمیخوره. در آیات یدعون خوفن و طمعن، خدا را میخوانند، از خدا میخواهند چیه؟ اینها را از آتش جهنم دور کنه، بهش نصیب کنه. ولی عبادتشون به خاطر این نیست، از خدا میخوان. ما نماز میخوانیم، در قنوت نماز ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، نماز به این نیت نخوانده بودیم، خدا در دنیا حسنه به ما بده. نماز میخوانیم برای خدا، از خدا هم میخواهیم به بهشت ببره برای خدا، جهنم هم نبره برای خدا، چون خدا دستور داده این رو. خدا میگه ادعونی استجب لکم، از من بخواهید، حتی نمک طعامتون از من بخواهید، نمک طعامتون را از من بخواهید. من یک جمله‌ای حالا نمیدانم از آیت الله بهجت یا از جای دیگه، الان مصدرش یادم نیست، که در مسجد جنکران یکی از اعاظم خدمت حضرت ولیعصر مشرف میشه، حضرت میفرماد که فلانی از ما یه چیزی بخواهید، میگه آقا صاحب من چیزی از شما نمیخوام. دوباره حضرت تکرار میکنه و این میگه نه آقا جان من چیزی نمیخوام از شما. بعد حضرت خیلی ناراحت میشه، میگه اینها اون ادب اسلامی رو یاد نگرفتن، وقتی امام عصرت میگه از ما یه چیزی بخوام، ادب اقتضا میکنه که یک چیزی از حضرت بخواهید. بعد یه آقایی که در کنارش، از حضرت خودش بخواه، از حضرت خودش بخواه، و اینش هم بلد نیستن بعضیا، یعنی یک خشک مقدسی میزنن، آقا نه ما هیچی نمیخوام، حالا هرچی شد نشد. خودشون میگن آقا از ما چیزی بخواهید. خودی وقتی میگه از ما چیزی بخواهید، به قول این دیگه خیلی مسئله عادی است، اصلا اطاعت امر حضرت، ولو اینکه این امر امر مولوی نباشد، امر مولوی نباشد. اینجا دیگه اطاعت از دستور حضرت دیگه، این دیگه یک مسئله ضروریه. بله. پس حضرتم یه عده هستن که به خاطر اینکه به ثواب برسن عبادت میکنن. البته در اینجا هم داره که یعبدونه رغبن فی ثوابه، عبادت میکنن و اینها علاقه دارن که به ثواب الهی برسن. تلک عباده. و آخرون یعبدونه فرقن من النار، یه دم عبادت میکنن تا خدا با آتش جهنم گرفتار نکنه. فتلک عبادت العبید، این عبادت عبد و عمه هست، از ترس مولا اطاعت میکنن. اگر ترس از مولاشون نباشه، صاحبشون، سیدشون نباشه، به هیچ وجه حاضر نیستن خلاصه اطاعت بکنن. در روایتی دیدم از آقا ظاهر امام صادق سلام الله علیه، پی یکی از خلاصه غلامهاش یک صدا کرد، جواب نداد، دوباره صدا کرد، جواب نداد. حضرت من بالا سرش گفت چرا من صدا کردم جواب ندادی؟ گفت آقا جان اگر من جواب ندادم میدانم، اگر جواب ندم تو منو مجازات نمی کنی، کتکم نمی زنی، کرم تو باعث شد که شما یه مقداری دو مرتبه سه مرتبه من است، خوشم میاد من صدا می کنی. خب یک دفعه این از رو یک نکته ظریفیه. اینا هم دی بعضی هستن عبد غلامه، ولی چیه؟ یک جایگاه ویژه‌ای دارد. یعنی بعضیا هستن که دیدم باز در روایت هست که در زمان بنی اسرائیل قحطی آمده بود، باران نمی آمد، مردم هرچه دعا کردن و غیره، تا یک دفعه باران آمد، رفتن خدمت پیامبر عصر رو قره ببین مضمون که ما این همه دعا کردیم ولی چی شد، امروز چه اتفاقی افتاد؟ این پیغمبرشون گفت که حالا یا وحی شد یا خودشون، به خاطر دعای یک غلامی. گفتن آقا این غلام کی بوده؟ گفت لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم، سوال نکنید از هر چه، اگر آشکار بشه مایه دردسر میشه. گفت آقا میخوام بدانیم کی بوده. بعد میگه غلام سیاهی هست که در استبل و طویله مشغول تمیز کردن طویله و آخر این حیوانات و یونجه و کاه ریختن هست. اینا احساس کرده ما با این غلام چقدر پیش خدا آبرو دارد، این همه مردم چند بار نماز و دعا. این خلاصه آمدن این غلام رو ببینم، یک تشکر بکنن، همین که آمدن از غلام تشکر کنن، آقا ما این نتیجه رسیم که این باران به برکت دعای شما بوده. این غلام دستش بلند کرد، خدا یک رابطه بین من تو بود، کسی خبر نداشت، من دیگه خالصانه تو را دارم، ولی الان این اخلاص رابطه من برملا شد، من دیگه حاضر نیستم، و همونجا افتاد و جان داد. اینکه این لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم یکیش هم همین است. بعضی وقتا میگه دقت کنید و هر کسی توهین نکنید، شاید هم کسی که توهین میکنه از اولیاء خدا باشد، خدا یعلم اولیاء خودش رو در میان بنده ها مخفی کرده. بعد ازا تلاش کنید توهین به کسی نکنید، یک دفعه این از اولیاء خدا در میاد. اجابت رو در لابلای دعاها مخفی کرده، هیچ دعایی را شما سبک نشمارید. بولی بزرگواری میگفت حتی رفتی توتو والد اونجا نشستی. خب بعضی میگه توتو والدم یا الله بگه دعا کنه، خب جای بدی؟ نه عزیز من، شما ببینید در همین که میرید اونجا میشینید آدابی داره، موقع رفتن پای چپت بگذار، رفتی اونجا نشستی، برای شما عرض کنم این دعا رو بخوام، میگه خدایا تو را شکر میکنم که این فضولات بدنم رو داری دفع میکنی. همونجا دعا اللهم 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 در همون دستشویی هم هست. چه بسا میبینید در همونجا یک دعایی میکنی، توجه هم نداری، همون دعا به اجابت رسید، ولی اون دعایی که در نماز شبت کرده بودی به اجابت نرسید. ولی زا داره که اجابت در میان دعاها مخفی شده. بله بله، دا یک دسته این هستن. ولیکن اعبده حبا له، ولی من امام صادق اگر عبادت می کنم به خاطر محبت به خدای عالمه، چون خدا را دوستش دارم، نه به خاطر ترس از بهشت، ترس از جهنم، نه به خاطر طمع در بهشت، چون خدای تو رو دوست دارم. ببینید اگر ما به اینجا رسیدیم، اون جلسه مرز کردم، این دیگه بالاترین مرتبه نیته که ما خدایا نماز میخوانیم چون تو دوست داری، بهش میبری کرمه، جهنم میبری عدالته، نعمت به من میدی عنایته، نعمت از من میگیری عدالته، ولی من چون تو را دوست دارم دارم عبادت میکنم، این ارزش داره. فتلک عبادت الکرام، این عبادت کریمانه هست، خیلی جمله هست. و هو الامن، اونی که امنیت میاره در دنیا و آخرت، این عبادت، عبادت حبا لله باشد. این حبا لله بدون این که اصلا خودت رو ببینی، عملت رو ببینی، عبادت کنه، چون خدا را دوست داره.
انما نطعمکم لوجه الله،
بله نطعمکم لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. نمیخوام شما یه چیزی پاداش بدید، تشکرم نمیخوام بکنیم. یکی از مسئولین کمیته امداد بود، مدیر کل کمیته، میگفت من به بچه ها میگم وقتی میرید برایش مرز کنم، به یک کسی خلاصه خدمتی میکنید غیره. اگر یک دفعه این عصبانه شد، یه سیلی زد زیر گوشتون، اگر حالتون تغییر نکرد، اگر منقلب نشدید، عکس العمل نشان ندادید، بدانید عملتون خالص برای خدا بوده. ولی اگر او یک توهینی کرد، آقا چه خبره، چرا دیر میایید، چرا کما آوردی غیره، تو هم برداری هی توجیه کنی غیره کنه، نه این معلومش برای خدا نیست. اگر شما به فرزندت خوبی میکنی، به برادرت، عمویت، بستگانت، همسایت، حالا اگر اون آمد در برابر این بدی کرد به تو، خب اگر تو ناراحت شدی معلوم شد اون کرمها و احسانت برای خدا نبوده.
بله.
اگر اون برای خدا بوده، اون صاحب کار میدونه کجاها بنویسه این رو. ولی ما باید یه مقدار دقت کنیم. میگه این هست، ولی یه تعبیری داره امام رضا، خیلی تعبیر قشنگیه. میگه بعضی از افراد هستن نماز میخوانن، دعا میخوانن، قرآن میخوانن، ولی این عملشون رو ببرن بازار، حالا این تعبیر از من، یه شکلات هم به اینها نمیدن، بازار هیچ ارزشی، ولی انتظار دارن خدایالم در برابر این حوائج بی حد حضر و نعمتهای بی حد حضر هم به اینها بده. خب این چه ادعاییه شما؟ این عمل تو که تو بازار ارزشی ندارد، بازار برای این ارزش مردم، ولی از خدا یالم به خاطر این. بله، بعد حضرت می‌فرماید که اگر کسی حباً لله به خاطر محبت به خدا عبادت کرد، این امنیت میاره. بعد حضرت آیه 89 سوره نمو و هم من فزع یومئذین آمنون، بعد گم ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، اگر خدا را محبت دارید کارهاتون برای محبت خدا هست، از من پیغمبر هم تبعیت کنید، به دستورات من عمل کنید، خدا هم شما را دوست می‌دارد. فمن احب الله احبه الله و من احبه الله کان من الآمنین، هر کس خدا را دوست داشته باشد خدا منو دوست داره. من نماز می‌خوانم حبا لله، قطعا خدا هم منو دوست داره، و منت دوست داشته باشه قطعا در دنیا و آخرت منت جزء آمنین قرار میده. این روایت درسم علل الشرایع جلد 1 صفحه 12 و 10-12 تا از مصادر دیگر هم این روایت رو آوردن، روایت خیلی زیبا و اساسی است که انشالله ما دقت بیشتری تو این روایت داشته باشیم.
خیلی ممنون حضرت استاد، خیلی استفاده کردیم از محضرتون، همچنان هم دوست داریم، بحث بسیار مهمی هست و مبتلا به دیگه، چه کسیه که حالا یه وقتی یک بحثی میشه نسبت به این که ما فلان عمل رو به این شکل انجام بدیم، فلان نماز رو بخونیم، فلان دعا رو بخونیم، اما خب بحث نیت بحثیه که قطعا مبتلا به همه ما هست و روزانه لا عمل الا بالنیه، تک تک اعمال ما همراه با نیت هستن. انشاءالله بیشتر از محضرتون بهرمند خواهیم شد. اگر اجازه بدین تماس ها رو متصل بکنیم. جناب آقای کرمی از لرستان پشت خط هستند. آقای کرمی در خدمتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
حق داری بخیر.
سلامت باشید. شب شما هم بخیر.
شاگرد مادر راجه ها رو تصدیه درست میکنم. انشاءالله که خدا با از سلام علیکم علیه ها یه سوالی داشتم.
بفرمایید آقا جان.
بفرمایید.
یه مطلبی یه جور تو اینترنت دیدم و خلاص راست چی بگن نمیدونم، یا منبعش رو ننوشته بود یا من دقت نکردم. در مورد این بود که یه نامه‌ای رو خلیفه اول بعد از اینکه در واقع مردم باش بیعت کردن نوشته به پدرش که مردم منو به خاطر زیادی سنم و نمیدونم به خاطر اینکه سابقه زیادی در مثلا همراهی پیامبر دارم و اینا به عنوان خلیفه انتخاب کردم و بیا با من بیعت کن. بعد یه جوابی هم پدرشش نمیشه، جواب نسبتا تندی که نمیدونم اول که اگه به قولت سن باشه که من سنم از تو بیشتره، دوم اینکه به حساب شرافت باشه من از تو شریفترم، و سوم اینکه اگه به حساب حق باشه تو حق در واقع اولاد پیغمبر رو خوردی. خواستم ببینم این اصلا همچین نامه‌ای در واقع وجاهت تاریخی داره، یا اگرم در واقع نداره بگن، اگر داره گیره مثلا منبعش رو ذکر کنن. ممنونم.
بسیار خوب، تشکر میکنیم. جناب آقای کرمی بودن از خرم آباد، انشاءالله پاسخ رو دریافت خواهید کرد. بریم سراغ تماس بعد اگر متصل هست. عزیزانی که تماس میگیرن همچنان منتظر باشن، ما اگر فرصت بشه چند تا از عزیزان رو تماساشون رو متصل میکنیم، بعد از اون سلسله وار پاسخ ها رو از حضرت استاد خواهیم شنید. جناب آقای روستایی از البرز پشت خط هستند. آقای روستایی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. سلامت باشید، در خدمتتون هستیم.
شما آقای مرنشی مشری خوب برنامه و کارشناستون آقای حسینی سلام عرض میکنم. آقای مرنشی، من یه موضوع داشتم، سوالی داشتم، میخواستم از کارشناس خوب برنامه بپرسم که نعمت در بهشت، ما روایتی داریم که در بهشت پوشیده شده از انواع رنج ها و سختی ها، از اون طرف ما موردی رو دیدیم و میشنویم در رابطه با بهشت که بهشت پوشیده شده از انواع درخت ها و رودهایی که زیرشون نهر ها جاریست، درخت هایی که زیرشون نهر ها جاریست و انواع خوراکی های مختلف در اون چیزه در اون وجود داره. آقای مرشی، من سوالم از کارشناس خوب برنامه این هستش که چگونه این دوتا در بهشت با هم تناقض پیدا نمی کنند؟ ممنون میشم. ضمن اینکه آقای مرشی، سرعت من از برنامه را از گوشی نگاه می کنم، متاسفانه یه موقعی آفلاین میشه، قطع میشه و یه جایی سرعت کم میشه و دسترسی به امکانات دیگه‌ام ندارم. یه مقداری از مسئولین میخوام اگر امکانش هست سرعت اینترنتشون بهتر بکنن، چون الان خیلی جاها قطع و وصل میشه. من میشم آقای مرشی که رسیدگی میکنید. تشکر.
بزرگوارید، سلامت باشید، خدا نگهدار شما. آقای روستایی عزیز، همین الان خدمت شما عرض بکنم که هم خدمت شما آقای روستایی عزیز و هم خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند که بازپخش برنامه‌ها تمام برنامه‌های شبکه جهانی حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه و شریف 8 ساعت بعد از پخش زنده اینها انجام خواهد شد. به همین ترتیب، یعنی 8 ساعت بعدش یک بار تکرار داره، بار بعدی هم 8 ساعت بعد تا برسه به برنامه زنده بعدی و تایم برنامه های زنده رو هم که مطلع هستید. مضافه بر این برنامه ها، بله، که به خصوصه یعنی همین برنامه رو اگر بخواید پیگیری بکنید، ساعت 4:30 صبح و 12:30 ظهر میتونید تکرار این برنامه رو مشاهده بکنید. تمام برنامه هایی که ساعت 8:30 آغاز میشه، 8:30 شب شروع میشه، تکرارشون رو ساعت 4:30 و 12:30 میتونید ملاحظه بفرمایید. این یک نکته. یک نکته دیگه هم برای همه بینندگان عزیز، آرشیو شبکه جهانی حضرت ولی عصر آرشیو بسیار غنی هست که معمولاً 2-3 روز بعد از اینکه برنامه زنده انجام شد و تمام شد، اگر شما نکته ای رو احساس کردید از شما فوت شده و نتونستین اون رو به صورتی که قصدش رو داشتین مطالعه بکنید یا اینکه مشاهده بکنید، خب اینها در همون سایت شبکه جهانی حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف موجود هست. میتونید به قسمت آرشیو مراجعه بکنید، برنامه رو مشخص میکنید، بر اساس تاریخ براتون چیده شده و توی اون جدول میتونید مشاهده بکنید اون برنامه ای رو که میخواین، یا اینکه دانلود بکنید و در فرصتی که دارید ازشون استفاده بکنید. انشاءالله حالا نسبت به آفلاین بودن، اینکه بعضی وقتا هم آفلاین هست، انشاءالله عزیزان فنی این مشکل رو رفع خواهند کرد اگر مشکل از اونجا باشه. بسیار خوب، تماس بعدی آقای محمد از ایزه پشت خط هستند. آقا محمد در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم. خدا قوت. آقای اسماعیل.
سلام علیکم و رحمت الله. مرعشی هستم، من در خدمتتون هستیم. آقا محمد عزیز، بفرمایید. صداتون در استودیو در حال پخش هست، بفرمایید. بله، صداشون قطع شد. اگر بسیار سوال آقای خدمت شما عرض کنم که تماس قبلی که بود، عزیزمون از البرز این بود که چطور ممکن هست بهشتیان هم از یک طرف سرشار از نعمت باشن، بهشت در پوشیده شده از نعمت باشه، و در طرف مقابل ما از اون طرف داریم که بالاخره هر کس بخواد به یک پاداشی برسه، این پاداش رو خداوند در رنج‌ها و سختی‌ها این رو نهفته و در میان رنج‌ها و سختی‌هاست. این چطور ممکنه با اون معنای جنتی که اصلا نام خودش نام پوشیده شده از نعمت‌ها هست، آخر پوشیده شده از نعمت‌هاست یا اینکه پوشیده شده از رنج‌ها و سختی‌هاست؟ بسیار خب، آقا محمد عزیز تماسشون متصل هست. آقا محمد بفرمایید.
سلام مجدد، ببخشید تماس بد شد.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم.
سوالی داشتم از خدمت استاد غزینی بزرگوار. استاد، چند شب قبل یه برنامه داشتیم در مورد صحیح بخاری، یه روایتی توش بود که نسبت دادم به پیامبر که من اگه به کسی فوش بدم توهین کنم، این فوش من براش رحمت و از یرفا. بعد سوالی که برام پیش اومد اینه که دیدگاه اهل سنت نسبت به عصمت پیامبر چیه؟ تا جایی که من میدونم فکر میکنم اهل سنت پیامبر رو معصوم میدونن. بعد ما نص صریح قرآن داریم که پیامبر ما ینتقی عن الهوا الا وحی یوها. اهل سنت اینو چطور توجیه میکنن؟ یعنی مثلا میگن حتی همین فوشش هم ذیل عصمتش میگنجه. و بعد اینکه اگه بخوایم اینجوری نسبتای ناروایی به پیغمبر بدیم، بعد بیاییم بگیم که نه اینا براش رحمت و اینا اگه پیامبر اگه گناهی کرده نعوذ بالله اشتباهی نکرده بازم ذیل همون معصوم بودنشه. دیگه فلسفه از سال پیامبر و نهی از بعضی از کارا فکر کنم زیر سوال میره. اینطوری حتی کسی که نومسلمان هست وارد دین اسلام میشه، وارد مذهب اهل سنت میشه، با این تعارضا فکر کنم به مشکل برمیخوره. خواستم یه توضیح در این مورد بفرمایید. دستتون درد نکنه. خداحافظ شما.
خب تشکر میکنیم آقا محمد عزیز که عزیز تماس گرفتن و این دغدغه و شبهه‌ای که در ذهنشون بود رو بیان کردن. تشکر میکنیم آقای عزیزی. بله تماس بعد. بله آقای عزیزی، آقای عزیزی از قزوین پشت خط هستند، در خدمتتون هستیم آقای عزیزی، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام خدمت حضرت استاد آیت الله قزوین.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حضرت آقا من یه سوال داشتم از خدمتتون. این ایام فاطمیه یه آقای رو منبر گفتن که عباس عموی پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم و پسرشون عبدالله ابن عباس اینا در مقابل امیرالمومنین بودن. اینا ما خواستم برای من توضیح بده. ممنونم، زنده باشید.
سلامت باشید، موفق باشید انشالله آقای عزیزی عزیز. خب عزیزان اتاق فرمان اگر اجازه بدن ما این سوالات عزیزان رو از استاد بالاخره پاسخش رو بگیریم انشالله، بعد از اون ما بقیه تلفن ها رو وصل بکنیم دیگه. حالا این عزیزمون هم وصل شدن، بعد از این دیگه انشالله پاسخ ها رو از حضرت استاد خواهیم گرفت. جناب آقای حاجیانی از فارس پشت خط هستند. آقای حاجیانی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام و عرض ادب خدمت شما آقای مرشی و استاد عزیز.
علیکم السلام.
تبریک عرض می‌کنم شب یلدا رو خدمت همه بینندگان شبکه جهانی حضرت ولی است. آقای مرشی عزیز، من یه سوال داشتم در خصوص بحث شبهه‌ای که وهابی‌ها مطرح می‌کنن از کتاب تحریر الوسیله حضرت امام، که حالا بحث خدمت شما که ارشد اینه که میگن نمیدونم بحث شهوترانی با کودک و اینها رو مطرح میکنم، یه پاسخ درخوری گفتم اگه امکان داشته باشه شما بدین ما استفاده کنیم، چون من معلم هستم، بچه ها سر کلاس میپرسن، قول بهشون دادم گفتم تماس میگیرم با شبکه هست ولی هست شوالا اساتید پاسخ میدم. اگه اینو پاسخ بدیم من ممنون میشم.
سلامت باشید انشاءالله. تشکر میکنیم جناب آقای حاجیانی عزیز که از فارس همراه ما بودند. بسیار خوب، تماس‌های زیادی رو داشتیم و حالا توی این فاصله انشاءالله بتونیم پاسخ همه اونها رو که طبیعتاً مختصر خواهد بود با توجه به اقتضای وقتی که داریم از حضرت استاد انشاءالله مطالبه خواهیم کرد. حضرت استاد، اولین سوالی که عزیزمون پرسیدن نسبت به نامه ابوبکر به پدرش که بعد از بیعت اتفاق افتاده بود، چه این جریانی بوده نبوده به چه شکل است؟
ببینید برای شما عرض کنم این در منابع خود اهل سنت هم آمده که ابوبکر به پدرش نامه نوشت، در مکه بود که مردم من خلیفه کردن، سوال کرد که چرا خلیفه کردن، من سنم بالاتر بود از علی، من انتخاب کردم. پدرش جواب داد بر این که اگر خلاصه بالا بودن سن باشه، من سنم از تو بالاتره، چرا من خلیفه نکردن، شما رو خلیفه کردن. این در منابع اهل سنت و شیعه مفصل هست. حالا اگر ما بخواییم ارائه بدیم دیگه به قول چیز هست و این هست
مستند هست.
بله این دیگه مضبوط هست و برای شما عرض کنم کاملا مشخصه، در اینترنت هم اگر برای شما عرض کنم آقایان برای شما بزنن که بله مفصل در خیلی جاها این تعبیر برای شما عرض کنم در سایت ما جواب دادن، اگر مراجعه کنن اونجا مفصل هست
انشاءالله. بسیار بله. خوب، سوال بعدی که عزیزمون پرسیدن نسبت به این بود که بهشت در یک جا ما این رو داریم، خب بهشت پوشیده شده از نعمت ها هست، از اون طرف ما یک تعبیر کلی داریم که در همه جا نعمت ها در لابلای رنج ها و سختی ها پوشیده شدن، آیا در بهشت بالاخره آسایش و راحتی هست یا نعمت هایی هستن که در رنج ها پوشیده شدن؟
ببینید در بهشت وقتی کسی وارد بهشت میشه اونجا دیگه غم غصه و اینا هیچی نیست. این روایتی که عزیزمون شنیده مال دنیا هست که الجنتو محفوفتون بالولیات، میگه اگر شما مصیبتی مشکلاتی برای شما میاد، گرفتاری هایی برای شما میاد، شما نگران نباشید، خدای عالم به خاطر این مشکلات گناهان شما را پاک میکنه، درجات شما را هم در بهش بالا میبره. ولی در دنیا اینه. البته ما در روایت داریم بعضی از بندگان خدا هستن که در دنیا هیچ ناراحتی، غمی، غصه، مشکلاتی نمیبینن. ما قبلا در اخلاق علوی روایات مطرح کردیم. ولی عموم مردم این هست که در دنیا گرفتار مشکلاتون، ما معصوم نیستیم، معصوم نیستیم، گناه از ما سر میزنه. خدا اگر یه بنده رو دوست داشته باشه خلاصه سردردی، دندان دردی، کمر دردی، مشکلات دیگری پیش میاره، این گناه چیه؟ پاکیزه بشه، پاکیزه بره بهشت. و اگر نه گناه هم نداره، این مشکلات و غیره باعث میشه که درجاتش در بهشت افزوده بشه، جایگاهش در بهشت بالا باشد. این در دنیا هست، مال بهشت نیست. ما نداریم در بهشت کسی وارد بهشت میشه اونجا خلاصه مشکلی داشته باشه، غصه‌ای داشته، جای غصه نیست اونجا اصلا و ابدا. مثلا اونجا همش صفا هست و نعمت هست و لذت‌های خلاصه مادی و روحانی، که البته و آخر دعواه من الحمدلله رب العالمین، نعمت های بهشتی مثل حور و طیور و قصور و غیره در برابر خلاصه شکر خدای عالم و زیارت ائمه علیهم السلام، اصلا نعمت های بهشتی یک ناچیز است در اونجا.
بله.
دنیا از این قضیه که الجنت محفوفون بالمکروهات مال دنیا هست. بله.
پس یعنی اون هم... یعنی بر اساس همین تعبیر حضرت عالی، اون تعابیری که در نهج البلاغه هم اومده، حفت الجنت بالمکاره، در بله. حقیقت یعنی به مکاره دنیا، دنیا
بله. مکاره دنیا است، اونجا دیگه اصلا این چیزا نداره. بهشت حاضر یک روایت ضعیف هم نداریم در بهشت خلاصه
سختی
اونجا سختی باشد اونجا. بله
بسیار خوب. آقای محمد، آقا محمد از ایزه، سوالشون نسبت به صحیح بخاری بود و صحبتی که سابقا انجام شده بود نسبت به ناسزا دادن از جانب پیامبر و بحث عصمت نزد اهل سنت.
ببینید اهل سنت عمدتاً عصمت را در ابلاغ وحی میدانند، نه در کارهای عادی. یک عده‌شون اینطوری هستن که میگن پیغمبر فقط در ابلاغ وحی معصوم بوده. البته بعضی‌هاشون هم اون را هم زیر سوال بردن، قضیه قرانیق و غیره اینا را آوردن، حتی در وحیش هم عصمت پیغمبر رو زیر سوال بردن. ولی آنتی که مهم هست این هست که رسول اکرم در کارهای عادیشون مثل پیغمبر دستور داد، بله مثلا امسال مثلا خرما را، درختان خرما را اینطوری بکنید و کردن، کلن درخت های خرما دیگه بار نداد. اومدن یارو شما فرمودید اینطوری، پیغمبر فرمود که شما در کارهای دنیا از من خلاصه مسلط‌تر هستید و واردتر هستید. این از دروغ‌های شاخدار هست برای شما عرض کنم. به پیغمبر بستن، شک شبهه‌ای نیست. ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، این کاملا مشخصه که این مسئله دروغ است و هیچ شک شبهه‌ای درش نیست. و همچنین شما ببینید در قضیه گرتاس پیغمبر اکرم دستور داد که برای من کاغذ قلم بیاورید بنویسم چیزی گمراه نشید. خب اگر واقعا پیغمبر معصوم میدانستن نسبت حضیان برای چه دادن به پیغمبر؟ ان الرجل لا يهجر، حالا کی گفته؟ ما کاری با گوینده هاشون نداریم ما، ولی صحیح بخاری صحیح مسلم به قاطعانه نقل کردن، سنن غیره همه نقل کردن، این از روایات متواتر اهل سنت است. بله مالک، رئیس مالک میگه کاش این روایت رو خلاصه ما در کتاب ها نیاورده بودیم. شافعی میگه ای کاش این روایت بد درد سر شده برای ما این روایت. خب از اون طرف ما میبینیم بعضی از آقایان هم عصبانی شدن خیلی مفصل. حتی مثلا شما ببینید ابن حجر عسقلانی، دوستان اگر مانیتور من محبت بکنن، فتح الباری جلد 8 صفحه 133 که میگه اون کسانی که نسبت به پیغمبر نسبت هذیان دادن، این نسبت هذیان محاله، لانه معصوم فی صحتی و مرضه، پیغمبر مریض باشد سالم باشد چیه؟ معصوم هست. دلیل و ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، و فرمود در حالت غضب و در حالت رضا جز حق از من صادر نمیشه. یا مثلا بعضی ها از حضرت سوال میکنن که ابن رسول یا رسول الله شما بعضی وقت با ما شوخی هم میکنی؟ ببینید این مسند احمد ابن حنبل هست جلد 11 صفحه 185 مال چاپ مؤسسه رسالت، این نکت تو دائبونا شوخی میکنه، این شوخیاتم از وحی سرچشمه گرفته. فرمود من جز حق چیزی از ذهن من بیرون نمیاد. و مصححشم ارنعود میگه هازا حدیثون صحیحون و هازا اسنادون قوی. ولذا خدایان اهل سنت یک مبنای خاصی، نظرات مختلفی دارن. بعضی هاشون مثل ما معتقدن نبی مکرم همونطور که عرض کردیم ابن حجر عسقلانی، بدرالدین عینی، برای شما عرض کنم قسطلانی و غیره، اینا همشون مثل ما معتقدن که پیغمبر هر چه بیان می کند، چه قرآن چه سنت و چه شوخی، برگرفته از وحیه. اگر این نباشد دیگه الگو بودن پیغمبر رو زیر سوال بردیم ما. بله
بسیار خوب تشکر میکنیم حضرت استاد. آقای عزیزی از قزوین نسبت به عباس عموی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین عبدالله پسر ایشون پرسیدن و اینکه آیا ایشون مؤمن بودن.
عباس مورد تأیید همه شیعه هست، برای فرزندش عبدالله هم مورد تأیید شیعه هست و ما به روایاتشون عمل میکنیم. عبید الله در قضیه امام حسن مجتبی خیانت کرد و یا پولی گرفت و به سپاه معاویه پیوست. شما ببینید آخرین جمله ای که ابن عباس عبدالله، قبرش هم در طائف ما سال 82 که رفتیم با مفتی اعظم اونجا مناظره داشته باشیم، توفیق داشتیم قبر عبدالله ابن عباس هم رفتیم اونجا زیارت کردیم. قبری نیست، فقط در یک دیوار یک خلاصه چیزی نوشتن اونجا عبدالله عباس، دیگه چیزی ما نه قبری ما دیدیم نه غیری ما دیدیم. خب شما ببینید آخرین لحظه‌ای که ابن عباس داره از دنیا میره، آخوندها علمای بزرگ طائف میان خدمت ایشون میگن برای شما عرض کنم شما چیزی که از پیغمبر شنیده ای برای ما، برای شما عرض کنم مطرح کن. بعد آقای ابن عباس مسائل ولایت حضرت امیر را مطرح میکنه و بعد اینها تعجب میکنن که اگر اینطوری باشد ما همه از اسلام بیرون رفتیم. حالا میگه من کاری ندارم که بیرون رفتید یا نرفتید، این هست تنها راه نجات ولایت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هست. اینم من آدرسشم بدم دوستان خواستن مطالعه کنن، کفایت الاثر و برای شما هستم. صفحه 20 بشارت المصطفی، صفحه 239 مناقب ابن شهرآشوب جلد 3 صفحه 200 فضائل صحابه ابن احمد ابن حنبل جلد 2 صفحه 662. بعد میگه اون کسی که خدمتگزار ابن عباس بود گفت که من بر به حیات منزل، میگه آمدم اونجا حیات منزل دیدم ایشون رفت به سجده و همین جمله را میگه اللهم اینی اتقرب و الیک به ولایت شیخ علی ابن ابی طالب، خدایا من به ولایت علی ابن ابی طالب به تو تقرب میجویم. گفت همینطور این جمله را میگفت دیدیم دیگه ساکت شد، گفتیم حتما دیگه خوابش برد چیه. بعد خلاصه آمدیم تکان دادیم دیدیم که جان به جان آفرین تسلیم کرد. در همون حال خدایا به ولایت علی به تو تقرب میجو، یعنی آخرین جمله ابن عباس اینه.
عجب رحمت الله.
ما بیاییم بگیم برای شما عرض کنم چی بود. حالا اگر یک کسی هم بوده این مداره مثل من سوادش نم میکشیده که این مداره تذکر بدن که این آقایان به قول یا شاید نظر دیگر داشته. مراد از ابن عباس عبیدالله، اینا هم در زمان حضرت امیر با حضرت بودن، چه عبدالله چه عبیدالله. برای شما عرض کنم اینها همشون با حضرت امیر سلام الله علیه بودن، هیچ مخالفتی هم نداشتن و اینا کسانی بودن که با خلیفه اول هم تا 6 ماه به تعبیر برایشون صحیح بخاری بیعت نکردن با ابوبکر.
بله حضرت استاد، آقای فرصت هم گذشته اما فقط مختصرا، آقای حاجیانی نسبت به شبهه‌ای که در تحلیل الوسیره نسبت به تفخیز مطرح میشه سوال داشت.
ببینید اینها در خود اهل سنت هم این رو دارن، ربطی به ما ندارد. و این قضیه تفخیز برای شما عرض کنم این که کسی بخواد نسبت به همسرش ولو کودکم باشه، آقایانم خودشونم شما ببینید در کتاب‌های، حالا من الان دیگه فرصت نیست دیگه من یک دقیقه هم دارم میگذم، حالا انشالله همین سوال رو حضرت عالی نظرتون با شما هفته بعد که آمدیم من کتاب‌های اهل سنت رو نشان میدم به این آقایان که ناقایان هم قائل هستن اگر یک کسی با یک دختر شیرخواره هم عقد بخواند ازدواج بکند میتونه خلاصه مادون الفرض از او استفاده کند. این چیز ثابت است میان همه هست، چون همسرشه. تنها اشکالش این است که تا مادامی که به سن بلوغ نرسیده ازدواج رسمی نمیتونه با او داشته باشه، ولی بخواد مثلا بوسته غیره همسال این داشته باشه این آقایان هم همه قائلن. این مسئله اختصاص به امام ندارد، همه فقهای ما فتوا دادن، نه تنها امام و فقهای اهل سنت هم همین نظر رو دارن. بله
بسیار خوب، تشکر میکنیم از مطلبتون از استاد، بسیار استفاده کردیم و تشکر هم میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و عذرخواهی میکنم از عزیزانی که پشت خط بودن و نتونستیم پاسخگوی تماس‌های اون عزیزان باشیم. ان شاء الله موفق و مؤید و منصور باشید. تا دیدار آینده خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزاداره کوچه غم ها قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا 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 الاجل مولا.